أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فاصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفسر الآيات لقوم يعلمون. فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تغاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. برای رفع ابهام یا توضیح بیشتر مطلبی که مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی است، قرآن کریم او را از راه‌های گوناگون بیان می‌کند. موضوعش را شرح می‌دهد، محمولش را روشن می‌کند، علت تشریع این حکم را روشن می‌کند، هدف و انگیزه را بازگو می‌کند، پایان و مهلت این حکم را هم بیان می‌کند. کسانی که به این قانون عمل کردن اونا رو معرفی میکنند، کسانی که این قانون رو نقض کردن اونا رو معرفی میکنند، حکم کسانی که قانون رو نقض کرده اند بازگو میکنند، حکم کسانی که توبه کرده اند تشریح میکنند تا جایی برای ابهام نماند. در این گونه از موارد میفهمد کذالک نفسر الآیات لقوم یعلمون. این در بسیاری از معارف کلیدی قرآن هست، هم در مسائل اعتقادی هست، هم در مسائل سیاسی و اجتماعی هست، هم در مسائل اخلاقی و ماننده آن هست. با این تعبیری که قرآن کریم دارد و نفسر الآیات لقوم یعلمون، جا برای سخن از اختلاف قرائات و امثال ذلک نخواهد بود. اختلاف قرائات یعنی اختلاف برداشت ها. وقتی با خطوط کلی هماهنگ باشد عیب ندارد، اما وقتی تباینی در خطوط کلی ایجاد بکند این با فرهنگ قرآن هماهنگ نیست. ممکن است در فروع زیر مجموعه اختلافی راه پیدا بکند و اینها همه با حفظ اون اصول و خطوط کلی و عناصر محوری است، ولی چند قرائت یعنی چند تا برداشت رو در رو و مخالف هم از قرآن کریم باشد، این با تبیان بودن، با نور بودن، با مفصل و مشروع بودن و بیان بودن او هماهنگ نیست. همون ما آیات را روشن میکنیم، مفصل بیان میکنیم، مجمل نیست تا جا برای ابهام باشد. همین جریان مبارزه با مشرکین، رعایت عهد، نقض کنندگان عهد، خطر بدعهدی، راه برگشت از بدعهدی به خوشعهدی و علت و انگیزه این جنگ، پایان این جنگ و هدف این جنگ تا کجاست، همه اینها رو مشخص برمون. بعد فهمد و نفسر الآیات لقوم یعلمون، یعنی اگر کسی با این تفسیر آیات برداشت دیگری داشته باشد معلوم میشود که اهل علم نیست. بنابراین خطوط کلی و فرعی که زیر مجموعه عناصر محوری است، این مخالفتی با بیان بودن قرآن ندارد و حکمت الهی هم همین را اقتضا می‌کند که هر کسی برابر با درک خاص خود از این معارف ترفیع بنده که فصالت اودیتون به قدرها. اما برداشت های رو در رو، رو به رو، مقابل هم که باعث اجمال و گنگی و نارسایی قرآن کریم باشد معاذ الله، این با خود قرآن جور در نمیاد. در همین قسمت ملاحظه فرمودید از آغاز سوره مبارکه توبه تا اینجا که تقریبا 10 یا 11 آیه خونده شد، به صورت مشروع از هر جهت این قصه را بازگو فرمود. مطلب دیگر اون است که در جریان تأمین که اگر کسی امنیت خواست شما به اونها پناهندگی بدید برای درک معارف، و این احد من المشرکین استجاره که فاجره حتی یسمع کلام الله، چند تأمین راه پیدا کرد. تعمیم اول عمومیتی بود که از قرآن به حدیث منتقل شده. از خود آیه برمی آید به این که معیار عالم شدن است. حالا اگر کسی میخواد با خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتگو داشته باشد و محور گفتگو هم احادیث قدسی اون حضرت باشد یا خطبه های اون حضرت باشد، گرچه ریشه همه اون احادیث قدسی و خطب اهل بیت علیهم السلام قرآن کریم است، ولی این شخص نمیخواهد درباره آیه بحث کند، میخواد درباره خطبه ای که حضرت ایراد کردن، حدیثی را که ابلاغ کردن، درباره اون حدیث بحث بکند. با خود اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم در محور اون حدیث و خطبه گفتگو بکند تا به نتیجه برسد. اینجا هم مشمول آیه حتی اسماء کلام الله است. برای اینکه منظور از کلام الله معارف الهی است، خواه به صورت قرآن کریم باشد، خواه به صورت حدیث نبوی به مانند باشد. از اونجا تعمیم داده شد به حدیث اهل بیت، حدیث علوی و حسنی و حسینی علیه السلام که اینها کلهم نور واحد. حالا اگر در یکی از جبهه‌های جنگ بعد از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم نظیر جنگ جمل و صفین و نهروان، اگر کسی خواست با امیرالمؤمنین سلام الله علیه گفتگو بکند درباره خطبه های توحیدی خود اون حضرت، بازم حتی اسماء کرام الله شاملش می شود، برای اینکه ریشه خطبه های توحیدی اون حضرت معارف قرآن کریم است. و اگر از اونجا گذشتیم به مراحل بعدی رسیدیم، در جنگی که بین موحدین و مشرکین رخ داد، حالا اون موحدین عرب زبانن و مشرکین هم عرب زبان، بازم این چنین است. ولی اگر اون موحدین فارسی زبان بودن و اون مشرکین عرب زبان بودن یا زبانهای دیگر گفتگو داشتن، بازم هست. اگر کسی بخواهد در جنگ بین موحدینی که فارسی زبانن با مشرکینی که روسی زبانن و مانند آن، در حین جنگ یکی از اونها گفت من مهلت بدید من تا منطق شما را بشنوم، این شخص میتواند معارف قرآن را به زبان فارسی برای او تبیین کند و برای اونها تشریح کند و ثابت کند. این هم مشمول حتی اسماء کلام الله است. پس تعمیم اول از قرآن کریم به حدیث نبوی، از اونجا به حدیث علوی و اهل بیت، از احادیث مصطلح گرفته تا به احتجاجات فکری برسد. مادامی که این موحدین از مدار قرآن و اسرت جدا نشدن، همین معارف را رو به زبان غیر عربی بگوین، مشمول این آیه است. زیرا برهان آیه این است که ذالک بأنهم قوم لا یعلمون، حالا میخوان عالم بشن. عالم شدن گاهی به این است که آیات قرآنی خونده بشود، گاهی به این است که خطبه اهل بیت علیه السلام بازگو بشود، گاهی به این است که همون معارف و معانی بلند به زبانهای دیگر ارائه بشود. لذا همه این مصادیق با تعمیمهای ترتیبی مشمول آیه خواهد بود. بنابراین اختلاف قرائات و امثال ذالک با خود آیه هماهنگ نیست. مخصوصا این آیات این چنین نیست که یه سلسله سواد و علا بیاض باشد، بلکه اینها را پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمل کرد، ائمه عمل کردند، در هنگام عمل به مردم تفهیم کردند، سالیان متمادی مردم با همین آیات عمل می‌کردند و معنا می‌کردند و با یکدیگر گفتگو داشتند. چنین مکتبی نمی‌تواند مجهول باشد و گنگ باشد تا کسانی بعدا بیایند بگویند به این که معلوم نیست این چی گفته، حرف دین معلوم نیست، هر کی هر چه فهمید همون دینی اوست. مطلب دیگر اون است که به این گروه نقض عهد اسناد داده شد، یک معنی که اینها نقض عهد کردن، نقض عهد کردن و مانند دو. گاهی هم می فرماد به این که فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، اینا اصلا عهد ندارن. خب اگر عهد ندارن، نقض عهد و نقض عهد چگونه ترسیم می شود؟ اگر اینا واقعا اهل یمین و تعهد و سوگند نیستن، چگونه شما فرمودید اینا نقض عهد می کنن؟ سرش این است که اینها لسانن عهد می‌بندن و یدن امضا می‌کنن، با زبان تعهد می‌کنن، با دست امضا می‌کنن، به قرارداد می‌بندن و دست یک دیگر را هم فشار بدن می فشارن به قول خودشون، می شود تسامح یمنا به یمنا که همین یمین است. خب این یمین اگه معنی سوگند باشد، اینا زبانی انشا می کنن و اون تعهد نامه را هم با دست امضا می کنن. و اگر این رسم دیپلماسی مراد باشد که با یکدیگر دست میدن که مسح یمنا به یمناست که این رو میگن یمین، همین کار رو میکنن. اما همه اینها در محور زبان است و دست. منشأ اساسی پیمان قلب است. چون اینها منافقان قلبا به این پیمان معتقد نیست، از اون جهت که قلبا به این پیمان معتقد نیستن، خدا فرمود انهم لا ایمان لهم. از اون جهت که لسانن و یدن پیمان بستند و امضا کردند بعد عمل نمی کنند، فبود نکسو ایمان لهم. پس نقض عهد و نقص عهد به لحاظ اون چه که انشا کردند لسانن و امضا کردند یدن و دست یکدیگر را فشار دادن به عنوان تماسح یمنا و یمنا، و این که فرمود فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم به لحاظ قلب است. شاهد این جمع همین است که فرمود یرزونکم به افواهم به تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. یعنی اینها در این گفتگو، گفتمان، معاهده، قراردادها زبانی با شما ولی قلبن نیستن. چون قلبن با شما نیستن پس انشاء اینا حقیقی نیست، جدی در انشاء عهد ندارن. پس انهم لا ایمان لهم، نه اینکه واقعا اینها عهد میبندند بعد عمل نمی کنند. اگر کسی مؤمن باشد، مسلمان باشد، ممکن است که واقعا عهد ببندد بعد نقض عهد کند، انشاء کند. اما اگر کسی منافق باشد در همون دالان ورودی قصد جدی ندارد، این از همون اول عهد میبندد، هین عهد بستن هم به این فکر است که نقض بکند. از همون اول که دارد امضا میکند به این فکر است که نقض بکند. یرزونکم به افواههم و تعبا قلوبهم. اگر قلبشون به سمت دیگر است، پس در انشای قراردادها، در امضا کردنها، در معاهده ها قلبن معتقد نیستن، از همون اول به این فکرن که کی نقص کنن و کی نقص کنن. این جمع بین نکسو ایمانهم و بین انهم لا ایمان لهم. مطلب دیگران است که این که فرمود با اینها مبارزه کنید، چه در آیات قبلی چه در آیاتی که در نوبت های اخیر اشاره شده که انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون، هدف از جنگ و کشتار و خونریزی این نیست که قساوت کسی را اظهار کنند یا تشفی پیدا کنند. جنگ در حد ضرورت است بالاخره، نه ضراوت. ضراوت یعنی خوناشامی. همین که در بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست در همون عهدنامه مالک که لا تقوان علیهم سب و انظار آ، گرگ را میگوین دارای زراوت است، یعنی خوناشامی است. او نمیخواد سیر بشه که اینکه به گل حمله میکند برای اینکه غضب خودش ارضا کنه، نه شکم خودش سیر کنه. مگر یک گرگ چقدر غذا میخواد؟ خب یه بره بسشه، زیادم هست، مگر همه بره میتونه بخوره؟ اما اینکه همه این رمه را دارد خفه می کند برای اینکه او سبع زارع است. زارع یعنی خوناشا. هر کدام از اینها رو میخواد خفه کنه، یه مقدار میخواد اون قوه غضب خود رو ارضا کنه. جنگ در اسلام برای ضراوت نیست، برای ضرورت است. کفا بهی فخرن و فرقن بین الاسلام و الکفر. شما میبینید جنگ صدام اینچنین بود، جنگ علیه مسلمانای فلسطین اینچنین است، جنگ ویتنام اینچنین بود، جنگ هایی که دیگران را اندازی کردن اینچنین است. این بین آسمان و زمین فرق است و دین یه همچه مدیریتی را آورده و مهمترین بخش سیاست یک حکومت همون جنگ اوست. خب دیگران در حد ضراوت است و جنگ دین در حد ضرورت. فرمود اینا رو کار بکنید لعلهم ینتهون. وقتی منتهی شدن دست برداشتن، شما دست بردارید تا اون آخرین لحظه دستور جنگ این است که بذارید اول اونا شروع بکنن، شما شروع نکنید به تیراندازی. حالا بعد خطبه نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را می‌خونیم تا معلوم بشود که جنگ در اسلام در چه حد است. خب پس فرمود که اینها با اینکه اینها اصلا اهل یمین نیستن، نه تنها جنبه الهی را که ایمان است رعایت نمی‌کنن، جنبه مردمی و انسانی را که ایمان است هم رعایت نمی‌کنن. در باره چنین گروهی هم فرمود انهم لا ایمان لها، فرمود لعلهم ینتهون، تا اینا منتهی بشن دست از این کارها بردارن. اینجا هم در همین آیه 12 فرمود و انک سو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم فقاتلوا، این جواب اون شرط است، فقاتلوا ائمه الکفر. بله دیگر اینایی که نقض عهد میکنن، وگرنه اونایی که نقض عهد نمیکنن که فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، اونایی که با شما قرارداد بستن ولو نسبت به خودشون ائمه کفرن، کاری هم نسبت به شما ندارن، شما حمله نکنید، عهد محترم باشد. اینجا اول شرط را ذکر فرمود، بعد جزا را فرمود و جواب را. و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم فقاتلوا، اینا کسانی هستند که هم مبارزه فرهنگی و تهاجم فرهنگی دارن، هم تهاجم نظامی، هم برای اهلاک هر سنت تلاش کوشش میکنن، هم طعن در دین، هم تهاجم فرهنگی، تبلیغ ضد دینی و مانند اون دارن، هم کشتار مردمی. اینایی که نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم، اینا نه شرعی برای شما گذاشتن نه شرفی، خب با اینا که نمیشه زندگی کرد که. فقاتل و این مثل کف انهم لا ایمان لا. مطلب دیگر این که در مقاتل قبلا فرمودن که چهار کار هست و این کارهای چهارگانه شاید به ترتیب باشد. یکی این که فقتل المشرکینه ایسو وجدتموهم، دوم به خضوهم، سوم بحسروهم، چهارم بق عدولهم کل مرسد، اونا که در صدد تهذیب نفسند و در بررسی تطبیق جهاد اصغر و اکبرن یا اصغر و اوسطن، میگن مشکلات جهاد اکبر رو هم با همین راه حل کرد. قتل نفس اماره از یک سو، اسیر کردن نفس اماره از سوی دیگر، محاصره کردن نفس اماره از سوی سوم، کمین کردن و مراقبت کردن و محاسبت داشتن و مشارحت داشتن و مواظب بودن که او طغیان نکند از سوی چهارم، و اگر کسی این کار را کرد توبه نصیبش می شود. توبه هم بعضی از بزرگان اهل معرفت تو هم زیل این کریمه فئن تابوا، ایشون این چنین می گوید قدر به این که انسانی که توبه می کند وقتی دلش درد آمده اشکش جاری می شود، اگه دل درد نیاید یا اشک جاری نمی شود، یا اگر هم اشک جاری می شود اشک صادق نیست. اگر دلش سوخت اشکش جاری می شود، بعد می گوید مگر نمی بینید این شاخه درخت را وقتی کندید یه طرفش سوزندید طرف دیگرش آب می چکد. این چکیدن آب مثل آن است که یه انسان دردمندی که دلش سوخت چشمش آب می آید. اگر کسی سوخت چشمش هم آب می آید، این خاصیتش، اون عشق دیگه همان است که آتش جهنم رو خاموش میکنه. غرض آن که هدف قتال تعدب اونهاست نه خونریزی. مطلب دیگر این که فرمود اینها فاسقن و نقص عهد دارن و آیات الهی را به بهای کم فروختن، اونگاه در جمع‌بندی نهایی فرمود انهم ساء ما کانوا یعملون، گرچه این ساء ما کانوا یعملون به همه اینها برمیگرده، یعنی هم نقص عهد، نقض عهد کار بدی است، هم منافقانه سخن گفتن و امضا کردن و تعهد بستن کار بدی است، هم فسق یعنی نقض عهد کار بدی است، هم آیات الهی را به بهای اندک فروختن کار بدی است، انهم ساء ما کانوا یعملون. اما ریشه همه اونها این است که اینا آیات الهی را به بهای کم فروختن، بعد اون مفاسد هم به دنبالش است. اشترای آیات الهی دو جوره، نسبت به اهل کتابی که بد عهدی میکنن، نظیر یهودیای مدینه، بنی قریظه، بنی قینقاع و مانند آن. ظاهر آیه روشن است که اینا آیات الهی را فروختن چون اینا مؤمن بودن دیگر، یعنی مؤمن به خدا بودن، به وحی الهی معتقد بودن، منتها دین یهودیت را پذیرفته بودن، اونم آیات الهی است در زمان خودش. اینا آیات الهی را به بهای کم فروختن. گروه دوم مشرکین حجازن که ایمان آوردن، مسلمان شدن، منتها اسلامی قوی نبود، بعد به ارتداد تبدیل شد. این هم اشتر و بایات الله سمن. گروه سوم کسانی هم که اصلا ایمان نیاوردن. اینها نسبت به فطرتشون که باز بخشی از آیات الهی است، قد خواه من دسته ها، اون فطرت الهی از آیات الهی است و بهای اندک فروختن. گروهی که بعد از فروش فطرت نقض عهد میکنن، اینها اشتراکشون از صرف خروج قبل از ورود است. نظیر این که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونها من نور الى الظلمات، در اونجا هم گفته شد که گاهی خروج بعد از دخول است، گاهی خروج قبل از دخول. خروج بعد از دخول آن است که اگه یه بیگانه وارد یک مجلسی بشود که جای او نیست، او رو بیرون میکنن. خروج قبل از دخول آن است که اگر نگهبان دم در باشد، این کسی که بیگانه است راهش نمیدن. قبلا هم این کریمه در سوره مبارکه بقره که بحث شد، سخن امین الاسلام رضوان الله و دیگران هم بازگو شد که ایشون فرمایند الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. ذات اقدس الله ولی مؤمنین است، اونا را از ظلمت ها به نور خارج میکند. مؤمنی که از دودمان و تیری ایمان برآمده، سابقه کفر و شرک نداشت، سابقه فسق و ظلم نداشت، این در ظلمت نبود تا خدا او را از ظلمت به نور خارج کند. اونجا گفته شد به این که این خروج، خروج قبل از دخول است. مثل این که در تعبیرات عرفی اگر بیگانه بخواهد وارد یک محفل خاص بشود، به اون میگوین نرو که بیرون میکنن، هم میگوین نرو که راه نمیدن، هم میگوین نرو که بیرون میکنن. این نرو که بیرون میکنن یعنی نمیگذارن وارد بشوید، این خروج قبل از دخول است. درباره کفار هم همینطور است، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونها من النور الى الظلمات. اون کافری که نور نداشت، حتی اون نور فطری خودش را هم تضعیف کرد، این اصلا نور نداشت، ارتداد نیست یا نقض عهد اهل کتاب نیست که این نور توحیدی را خاموش کرده باشند، این اصلا وارد نور نشده. اینکه فرمود طاغوت پیروان خود را از نور به ظلمت خارج میکند، یعنی نمیگذارد وارد صحنه نور بشود. این اشتراح همین جور است، نسبت به اون دو سو گروه که معنای خاص خودش دارد، یعنی نسبت به اهل کتاب، نسبت به مرتدین، نسبت به سلیم الفطره ها، نسبت به این سه گروه اشتراح معنا دارد. اما نسبت به گروه چهارم که فطرت خودشون را هم دفن کردن، قد خامن دسته ها، چیزی در این زمینه ندارن که این را بفروشن به دنیا. این اشتراح از این باب است که اصلا اینا نیامدن متاع معنوی تهیه کنن و کالا فراهم بکنن. خب اشتر و بایات الله ثمن القلیل فسد عن سبیلی انهم ساء ما کانوا یعملوا. مطلب دیگر این که فرمود و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر. نفرمود فقاتلوهم، این ذکر اسم ظاهر موضع ضمیر برای اهمیت مسئله است از یک سو و تعلیل حکم است از سوی دیگر. در بخشای شرط همه با ضمیر آورد، در جزا اسم ظاهر را ذکر فرمود، در حالی که یا باید هر دو ضمیر باشد یا اگر تفکیک هست شرط اسم ظاهر باشد جزا ضمیر، نه اینکه شرط جزا ضمیر باشد جزا اسم ظاهر. خب اگر شرط جز اسم ضمیر است معلوم شد حکم اونها روشن، معلوم شد اونها معهودن، معلوم هست با کی داریم درباره کی داریم سخن میگیم. اونگاه وقتی که این سه چهار جمله و این نکسو ایمانها من بعد عهدهم و تعنو نکسو و ایمانهم و عهدهم و تعنو، این چهار جا ضمیر به اینها برگشت. بعد باید بفهمد فقاتلو هم نفقاتل و ائمه الکفر، اینجا اسم ظاهر را به جای ضمیر آوردن برای اهمیت مسئله است از یک سو و تعلیل حکم است از سوی دیگر. انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. مطلب دیگر این است که چون قرآن کریم برای همیشه زنده است، وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه در احتجاج ها از همین آیات استفاده میکردند. برخی از روایاتی که مربوط به این مسئله است در تفسیر شریف کنز الدقائق جلد پنجم ذیل همین این آیه صفحه 404 به بعد آمده بخوانیم تا معلوم شود که اولا جنگ های اسلام در حد ضرورت است نه ضراوت، و ثانیا این جنگ که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود با همه محتوای قرآنی، وقتی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به جای اون حضرت به عنوان خلیفه واقعی اون حضرت نشست، همین معارف به عنوان ولایت ظهور میکنند. یکی از روایاتی که نقل میکنند این است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرده که دع به رسول الله این بود، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، این کان بیان سیره اون حضرت است، اذا اراد ان یبعث سریتا دعاهم، اینا رو میخوند، فاجلسهم بین یدی، همه رو پیش خودشون مینشوندن، بعد این خطبه را ایراد میکردن، ثم یقول سیروا بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. خب این صدر و ساقه جنگتون الهی خواهد، این یک. لا تقولوا ولا تمثلوا ولا تقدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا الا ان تستروا اليها. یه وقت است که راهتون بسته است، اصلا هیچ راهی ندارید به دشمن برسید مگر اینکه درخت قطع کنید، وگرنه درخت قطع نکنید. فَتَمَدَّ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَبْنَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَفْضَلُهُمْ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَهُوَ جَارٌ. هر کدام از سربازها یا هر کدام از افسرها و امیرها و سردارها، چه ادنا چه افضل، بالاخره همین که یک مسلمانی یک کافری را پناهندگی داد، یک مشرکی از یک مسلمانی پناهندگی خواست که بیاید احکام الهی و معارف الهی را گوش بده، خواه اون پناه دهنده یه فرد عادی، یه سرباز عادی باشد یا امیر لشکر، فرمانده لشکر باشد، فرق نمی کند. منتها فضای تأمین هم باید فضایی باشد که او بیاید فقط برای کار فرهنگی، اینا دیگه با قرینه داخلی خود آیه مشخص است. و ایما رجل من عدل المسلمین، یه سرباز ساده، او افضلهم، مثلا امیر لشکر یا اتقا، نظر الی رجل من المشرکین، نظر یعنی او را مهلت داد، مثل فإن کان ذو عسرة فنظرة الی میسره، یعنی مهلت، فهو جار، یعنی این پناهنده است، حتی یسمع کلام الله. خب این قانون اسلامی شامل قرآن و سنت معصوم علیه السلام می شود، خواه این محتوا به زبان عربی بیان بشه، خواه به زبان عبری و فارسی و امثال ذلک بیان بشه. حتی یست نکرا فین تبعکم فاخوکم فی الدین و این ابا فابلغوه مأمنه و استعینوا بالله علیه. اگر نپذیرفت او رو کاملا به مأمنش برگردونید، به اردوی طرف مقابل برگردانید و از خدا بخواهید که شما را علیه اونها یاری کنه. اونگاه جریان هست امیر سلام الله علیه که در جنگ جمل اتفاق افتاد نام بودن، در صفحه 408 دارد که این فقاتل و ائمه الکفر انهم را ایمان لهم لعلهم ینتهون، در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده است که این آیه درباره اصحاب جمل هم قابل تطبیق است. اینکه دارد نظرت های آزل آیه فی اصحاب الجمل یعنی قابل تطبیق است. و قال امیر المؤمنین علیه السلام یوم الجمل فرمود والله ما قاتلت هذه الفئة الناكسة الا بآية من کتاب الله. جنگ من به استناد قرآن کریم بود، چون خدا فرمود و ان نکسوا ایمانهم، اینا هم تعهد کردن با ولی مسلمین بعد نقض عهد کردن. در قربان استناد همیری این روایت را از حنان ابن صدیر نقل بکند که حنان ابن صدیر میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شیدم که فرمود دخل علیه اناس من اهل البصره. در زمان وجود مبارک امام صادق عده‌ای از مردم بصره به حضور امام ششم سلام الله علیه مشرف شدند. حضرت فرمود فسألونی عن طلحه و زبیر، سوال کردند که نظر شما درباره طلحه و زبیر چیه؟ فقلت لهم کانا من ائمه الكفر، به نظر من این از ائمه کفر، یعنی مصداق ائمه کفر. چرا؟ برای اینکه ان علی علیه السلام یوم البصره لما صف الخیول قال لاصحابه، وقتی این دو گروه رو در روی هم قرار گرفتن احتجاج کرد به اصحاب خود، لا تعجلوا علی القوم حتی اعذر فیما بینی و بین الله عز وجل و بینهم، شما شروع به جنگ نکنید تا من با اینها گفتگو کنم و عذر مشخص بشود، من در این جنگ معذورم بین خود و بین خدا. بعد وجود بارک امیرالمومنین سلام الله علیه به طرف اردوی جملی ها برخواستن. فقام الیهم فقال یا اهل البصره هل تجدون علی جورا فی حکم الله، من درباره مسائل اعتقادی معرفتی خدای ناشده منحرف شدم. قالوا لا، پس من در مسائل اعتقادی به نظر شما این انحراف پیدا نکردم، چون جریان جنگ نهروان این بعد از صفین بود و اون خوارج خوش حرف تند رو اون اواخر زدن، در جنگ جمل که اولین جنگ بود این حرفا هیچ پیش نیامده بود. قالوا لا، فرمود پس من از در مسائل اعتقادی پیش شما مجرم نیست. گفتن نه. قال فهیفن فی قسمه، در تقسیم اموال بیت المال من بیراها رفتم، به کسی زیاد دادم به کسی کم دادم به خودم گرفتم. قالوا لا، این مشکل هم ندارم، فرمود پس از در مالی هم من مشکلی ندارم. قال فرغبتن فی دنیا اخستها لی ولأهل بیتی دونکم فنقمتم علیه فنکفتم بیعتی، من دنیا زده شدم و از امالی من بهتر شد و از خلافت خودم و بچه هم خودم رو تأمین کردم. گفتن نه. فرمود پس من از در مسائل اعتقادی مجرم نیستم بی شما، از در مسائل کلی سیاسی به تقسیم بودجه کشور مجرم نیستم، از در مسائل خانوادگی هم مجرم نیستم بی شما. قال فاقمت فیکم الحدود و عطلتها عن غیرکم، من در اجرای حدود تو دستگاه قضایی آیا روابط را بر ضوابط مقدم داشتم؟ حدود الهی را نسبت به کسی اجرا کردم نسبت به دیگری اجرا نکردم؟ قالوا لا. اونگاه حضرت فرمود فما بالو بیعتی تنکسو و بیعت و غیری لا تنکس، چطور حالا عهد با من رو شکستید عهد با معاویه شکسته نمیشه، با دیگران عهد بستید بی خود؟ خب برای چی عهد من رو شکستید؟ چون که با من تعهد کردید بیعت کردید. فما بالو بیعتی تنکسو و بیعت و غیری لا تنکس، اینی زربت الامر انفهو و ایلهو فلم یجد الا الکفر. فرمود من خیلی در این زمین رو فکر کردم، بالا کردم پایین کردم، چشم قضیه رو دیدم، بینی قضیه رو دیدم، خوب آزمایش کردم، کالبد شکافی کردم، دیدم جز کفر چیزی در شما نیست. این همانه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود حربو که حربی سلمو که سلمی، همینه. ببینید مرحوم محقق طوسی تو متن تجدید فرمایشش اینه، علامه هم همینجور شرح کرده که فرمود مخالف و علی فسقتون و محاربوه کفره. یه وقت از کسی معاذالله نسبت از تعمیر در این حال که اعتقاد دارد حرفاش اطاعت نمی کند، خب این مسلمان فاسق است. یه وقت از نه در روبروی از تعمیر با اون می جنگد، محارب علی ابن ابی طالب کافر است، چون پیغمبر فرمود هر بوکه هر بی، این تنزیل حکم فقهی را به همراه دارد. اگر التوافو بالبیت سلاتون دلیل بر این است که
طواف مشروط به طهارت است، برای اینکه صلات مشروط به طهارت است، این تنزیل نشانه آن است که حرب با علی ابن ابی طالب کفر، خود حرب و که حربی، پس مخالف و علی علیه السلام فسقتون و محاربو و کفره. لذا وجود بارگاه حضرت فرمود به اینکه من خوب بررسی کردم، خوب کاربرد شکافی کردم این فتنه اخیر را، فلم اجد الا الکفر. بس روش منسنی شد، رو کرد به اصحاب خود، فقال ان الله تبارک و تعالی یقول فی کتابه بین نکسوا ایمانهم، تا آخرین آیه را خوند که فقاتلوا ائمة الکفر. الحمدلله.